هشت صبح امروز، هشت صبح هم با صبحانه با خبر همراه هستید. از ساعت هفت صبح با ما بودید، یعنی که یک ساعت گذشته رو با این ویژه برنامه صبحگاه رادیو فردا همراهی کردید. از همراهیتون سپاسگزارم و اگر که همین الان به ما پیوستید، سلام و صبح خیر من رو بپذیرید. در بخش سوم صبحانه با خبر هم مثل آغاز هر بخش دیگر نگاهی میکنیم، مروری میکنیم بر خبرها، باز میگردیم و ادامه میدیم. نیم ساعت پیش رو با صبحانه با خبر مراد ویسی اینجاست.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز سه‌شنبه برای گفتگو با الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان به باکو می رود. مشاور آقای پوتین گفته است که 5 یا 6 توافقنامه مرتبط با انرژی در این سفر امضا خواهد شد. همچنین قرار است درباره مسائل مرتبط با رژیم حقوقی دریای خزر و وضعیت قره‌باغ و اولیا نیز گفتگو شود. ناوهای روسیه در دریای خزر نیز دیداری دوستانه از بندر باکو خواهند داشت. ائتلاف مخالفان در جمهوری آذربایجان رستم ابراهیم بیگوف، فیلمنامه نویس برنده جایزه اسکار، را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری ها، الیمان محمدزاده رئیس شورای نیروهای دموکراتیک روز دوشنبه به خبرنگاران گفت اسناد مورد نیاز برای ثبت نام آقای ابراهیم بیگوف تسلیم مقامات شده است. رستم ابراهیم بیگوف 74 ساله در محافل بین المللی به ویژه در جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی سابق به عنوان یک کارگردان، فیلمنامه نویس و نمایش نام نویس برجسته شناخته می شود. الهام علیوف رئیس جمهوری کنونی آذربایجان نیز روز یک شنبه نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری که اکتبر مهر ماه آینده برگزار می شود اعلام کرد. خدیجه الامامی روزنامه نگار لیبیایی و مدیر یک شبکه تلویزیونی در این کشور روز دوشنبه در شهر بنغازی از یک حمله مسلحانه جان سالم به در برد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم الامامی که مدیر شبکه خصوصی الاحرار است، در حین رانندگی به سوی محل کارش هدف رگبار گلوله قرار گرفت اما آسیبی ندید. خدیجه الامامی پیش از این نیز به مرگ تهدید شده بود. روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای لیبی در ماه‌های گذشته به طور مکرر هدف حملات مسلحانه بودند. در مصر، در حالی که مقام‌های امنیتی این کشور روز یکشنبه گفته بودند از بامداد دوشنبه عملیات برچیدن دو محل تحصن هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده را آغاز می‌کنند، اکنون به خبرگزاری‌ها گفته شده که این عملیات به تعویق افتاده است. مقامات دولتی درباره علت این تصمیم توضیحی ندادند. همزمان هواداران محمد مرسی با شنیدن خبر قصد ارتش روز دوشنبه در اعتراض دست به راهپیمایی زدند. از سوی دیگر گزارش حاکی است که قرار است شیخ احمد طایب، شیخ الازهر با جناح‌های سیاسی تماس بگیرد و آنها را به گفتگوی ملی در چند روز آینده دعوت کند. در همین حال قوه قضاییه مصر اعلام کرده که بازداشت موقت محمد مرسی به اتهام همکاری با حماس تا 15 روز دیگر تمدید شده است. ابراهیم کیتا 68 ساله و نخست وزیر پیشین مالی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پیروزی رسید. به گزارش رویترز، سومالیا سیسه وزیر پیشین دارایی و رقیب انتخاباتی آقای کیتا شکست خود در انتخابات روز یکشنبه را پذیرفته است. کشور مالی سال گذشته شاهد مداخله نیروهای بین‌المللی به رهبری فرانسه در حمایت از دولت مرکزی این کشور علیه اسلامگرایان و مسلحی بود که برای تشکیل دولتی خودمختار در شمال مالی تلاش می‌کنند.
مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. در سه بخش خبری امروز با صبحانه با خبر با ما همراه بود. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، اولین جلسه رأی اعتماد به 18 وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی صبح روز دوشنبه در مجلس با بحث‌های موافق و مخالف بسیار همراه بود. علاوه بر وزرای پیشنهادی، اسحاق جهانگیری معاون اول، الهام امینزاده معاون حقوقی، محمد باقر نوبخت معاون سرمایه انسانی و محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی نیز همراه با او در مجلس حاضر شدند. مهداد قاسمفر همکارم گزارشی دارد از روز اول و آنچه که در مجلس گذشت.
روز دوشنبه بالاخره حسن روحانی برای آغاز روند سه روزه تایید یا عدم تایید کابینه‌اش در مجلس نهم حضور یافت. نمایندگان بسیاری مایل به سخن گفتن در موافقت با کابینه او بودند و عده‌ای کم شمار هم به مخالفت سخن گفتند. حواشی این جلسه اما آن را از همه دوره‌های پیشین تا حدی متمایز کرده بود. نماینده رشت به جای دفاع شعرخوانی کرد.
صحبت از کابینه‌ای دارد اصیل و ایدئال، دشمن افراط و تفریط و رفیق اعتدال. احسن.
نماینده کوهگلویه از چماق لوری سخن گفت و مهدی هاشمی را دلدوز نامید و عده‌ای از نمایندگان را هم چاپلوس و دستبوس احمدی نژاد خواند.
و هر دولتی که به منطقه محروم من نگاه ویژه نداشته باشد با چماق لوری باش با حرف خواهم کرد. خود این وزرا که انشالله اکثرا رأی خواهند آورد به این چاپلوس ها اهمیتی نخواهند داد.
و نماینده مشکین شهر هم در جواب او را دستمال کش نامید.
اگر منظورشون چاپلوس بنده بودم، واقعا ایشون خودش هم میدونه چقدر دستمال کش دولت بوده در دولت دهم.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در یک جمع‌بندی از ساعت‌ها مخالفت و موافقت روز اول در مجلس چنین میگوید.
همون شکافی که از قبل وجود داشت در بین اصولگرایانی که در مجلس نهم حضور دارند، همون شکاف خودش رو نشون داد. بخش اصولگرایان سنتی و میانه رو یا حد میانه همراهی کردند و منتها بخش تون رو، خب همونطور که از قبل اعلام کرده بود، رو 5 تا 6 تا وزیر واکنش منفی نشون داد. البته در همون بخش هم افرادی مثل احمد توکلی و موضع متفاوتی گرفتن و توجیه کردن که با روکرد حد اقلی با کابینه روحانی همراهی خواهند کرد.
محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار ساکن تهران میگوید که تلاش این گروه مخالف بران است که جلوی وزرای کارآمد را همینجا بگیرند.
یه بخش مهم اما کم جمعیتی از نماینده های مجلس از جریان افراطی حامی احمدی نژاد و جریان های موازی با احمدی نژاد بودن. امروز دیگه بعد از رأی و تنفیذ و تحلیف دیگه نمیتونن اونجوری از همین بد و امر با دولت و با شخص آقای روحانی مخالفت بکنن. برای این سعی میکنن که با کابینه‌اش تا جایی که ممکنه گارد داشته باشن و نیروهای تاثیرگذار کابینه رو در هر شکلی از ورود به کابینه مانع بشن و منع کنن.
اما علی افشاری میگوید که روند امور به گونه است که این کابینه به احتمال زیاد تایید صلاحیت خواهد شد.
به حضور فردی مثل فرضی در وزارت کشور نشون میده که روحانی از قبل با بخش میانه و سنتی اصولگرایان به توافق رسید. به هر حال این روحانی نوع این کابینه‌اش رو چیده که حساسیت‌های طرف مقابل در نظر گرفته و به نوعی به اصولگرایان نزدیک شده در این کابینه، بخش البته سنتی و میانه روی اصولگرایان، و از اونجایی که این بخش اکثریت مجلس رو در دست داره و ائتلاف بزرگ اصولگرایان هم مدت‌ها است که تجزیه شده و شکاف‌های جدی در داخل اون وجود داره، با توجه به این مسائل میشه در نظر گرفت که این افراد رأی بیارن. ضمن این که این وزیرانی که روشون حساسیت هست، اینا هم تا به نحوی مرزبندی کردن با جنبش سبز، با مشی مهندس موسوی بعد از انتخابات، به نوعی حساب خودشون رو جدا کردن.
با این حال در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ممکن است حوادث دیگری در راه باشد که وضعیت را برای آقای روحانی دشوارتر کند. این که آیا آیت الله خامنه‌ای و محافظ قدرتمند سپاه پاسداران با این کابینه مشکلی اساسی دارند یا نه، میتواند جهت بادهای موافق را تثبیت کرده یا تغییر دهد.
گزارش همکارم مهداد قاسمفر بود که شنیدید. اما تنها یک روز بعد از آن که معاون اول دولت 11 در بخشنامه از همه ارکان دولت خواست تا اجرای طرح مهرآفرین را متوقف کنند، محمد جواد منتظری رئیس دیوان عدالت اداری این بخشنامه را باطل دانست. با این حال روز دوشنبه رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که بخشنامه قانونی است و رئیس دیوان عدالت اداری تنها نظر شخصی خود را گفته. به این ترتیب اجرای طرحی که محمود احمدی نژاد مدعی بود منجر به استخدام 500,000 نفر میشد، بار دیگر متوقف شد. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم رویا کریمی مشت.
دعوا بر سر اولین بخشنامه دولت 11 به مجلس شورای اسلامی ایران هم کشیده شد. داستان از این قرار بود که 16 مرداد ماه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در بخشنامه‌ای به تمامی نهادهای دولتی کشور دستور داد که اجرای طرح جنجالی محمود احمدی نژاد موسوم به طرح مهرآفرین برای استخدام صدها هزار نفر را متوقف کند. در این بخشنامه با اشاره به آنچه ایرادهای قانونی طرح استخدامی دولت محمود احمدی نژاد خوانده شده بود، از تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی و استانداری ها خواسته شده بود که از استخدام و جذب نیروی انسانی و تبدیل وضعیت کارکنان این دستگاه ها اکیداً خودداری کنند. این بخشنامه همچنین از تصمیم دولت حسن روحانی برای اصلاح طرح مهرآفرین خبر داده و تاکید کرده بود که تا آن زمان مسئولیت توقف این طرح بر عهده وزرا و مقامات عالی ملی و استانی است. اما تنها یک روز بعد محمد جواد منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم گفت بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری برای توقف استخدام‌های طرح دولت پیشین موسوم مهرآفرین مغایر قانون است. اما روز دوشنبه 21 مرداد ماه رئیس قوه قضاییه محمد باقر لاریجانی از برادرش علی لاریجانی خواست تا پیام او را به صحنه علنی مجلس که اعضای هیئت دولت و نمایندگان مجلس آنجا حضور داشتند برساند.
یکی از نمایندگان محترم گفتن معاون اول رئیس جمهور اولین تصمیمی که گرفت خلاف قانون بود و این رو هم ایشون گفتن این پیغام رو بدهن. اون تصمیمی که معاون اول رئیس جمهور گرفت، رئیس دیوان عدالت رو گفتن ملغاست به خاطر که خلاف قانونه. منتها مطابق نظری که طبق قانون وجود دارد و رئیس قوه هم اعلام کردن، هیئت عمومی دیوان باید نظر بدهد تا مصوبه لغو بشود. لذا نظر رئیس دیوان نظر شخصی بوده است. این معنای رد مصوبه معاون اول و بخشنامه ایشان تلقی نمی شود.
پیش از آنکه دولت 11 در اولین بخشنامه خود دستور توقف اجرای طرح مهرآفرین از آخرین مصوبه های دولت 10 را صادر کند، علی لاریجانی با ارسال 2 نامه به محمود احمدی نژاد از غیرقانونی بودن اجرای این طرح خبر داده بود. گرچه حامیان دولت 10 مدعی بودند که این طرح شرایط استخدام در ادارات را آسان می کند، اما نمایندگان مجلس آن را خطرناک و نابود کننده نظام اداری کشور خوانده بودند. با این همه در آخرین ماه‌های فعالیت دولت 10 این طرح به گفته معاون امور انسانی دولت با تمام قوا در حال اجرا بود. آنگونه که اکبر ترکان نماینده حسن روحانی نیز که برای ایجاد هماهنگی میان دو دولت ایران در دوران انتقالی مأموریت یافته بود به آن اعتراض کرد. طرح مهرآفرین بنابر مصوبه دولت محمود احمدی نژاد به استخدام حدود 500 هزار نفر در دستگاه‌های مختلف اجرایی می‌انجامید.
روی کرمی مج بود با گزارشی که شنیدید. باز هم سری می‌زنیم به مجلس. قرار هست که طرح افزایش جمعیت در ایران در مجلس بررسی شود. این طرح 50 ماده‌ای در تمام بخش‌های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام‌ها را به ترتیب برای مردان متأهل، مردان دارای فرزند، مردان بدون فرزند و پس از آنها زنان متأهل و زنان بدون فرزند در نظر گرفته. پرسش اینجاست که در این طرح آیا زنان مجرد جایی ندارند؟ شیرین فامیلی در گفتگو با آسیا امینی روزنامه نگار و از فعالان مسائل زنان پرسیده که در این طرح تا چه حد حقوق زنان مورد توجه قرار گرفته.
این طرح یک امکانی رو به مردان، یعنی به ترتیب مردان متأهل فرزنددار، مردان متأهل بدون فرزند و بعد زنان فرزنددار و در آخر زنان مجرد داده میشه. یعنی یک اولویت بندی که اولا نفی شایسته سالاریه. حتی در بخش از این طرح عنوان شده که زنهایی که قرار عضو هیئت علمی بشن اولویت با مردان متأهل فرزنددار و بعد باز به همون ترتیب هست و پیشنهاد میشه که اصلا زنان مجرد تا وقتی که در واقع اینها وجود دارن زنان مجرد به خدمت گرفته نشن. هدف طرح اولا این هست که افراد رو تشویق بکنن به ازدواج کردن و افراد رو تشویق بکنن به بچه دار شدن. در واقع اون چیزی که در چارچوب جمهوری اسلامی و قانون جمهوری اسلامی تایید شده هست، خانواده بر محور دو فرد هست و نو مرد هست، اما میبینیم که این طرح در واقع اساساً برای این هست که زنان رو خانه نشین بکنه و همین ابتدای امر اون چیزی که در این طرح بسیار به چشم میخوره تبعیض فاحشی هست که بین مردان و زنان برای کار کردن وجود داره.
خانم امینی، در این زمینه چه تلاش‌های دیگه‌ای در دولت محمود احمدی نژاد انجام شده؟
اساساً فکر می‌کنم که بین مجلس نهم و دولت دهم یک هماهنگی بسیار نزدیک وجود داشته در دور کردن زنان از محافل کاری و عرصه‌های عمومی جامعه و فعالیت‌های اجتماعی و حتی بین رهبر و مجلس نهم و دولت نهم و دهم، به دلیل اینکه تلاش‌های بسیار زیادی کرد دولت آقای احمدی نژاد برای اینکه با طرح‌هایی مثل دورکاری زنان، بازنشستگی اجباری زنان، سهمیه بندی جنسیتی، بومی گزینی جنسیتی برای دانشگاه‌ها و بسیاری از طرح‌هایی مثل این، امکان دسترسی زنان به تحصیلات عالی و به شرایط کاری و اقتصادی رو کم و کمتر بکنه. از اون شما می‌بینیم که رهبر تنها باری که خودش رو نقد میکنه و میگه در واقع رهبری اشتباه کرد موقعی هست که در مورد کنترل جمعیت سکوت کرده. بنابراین میبینیم که این هماهنگی بین بیت رهبری، رهبر، دولت آقای احمدی نژاد و مجلس نهم کاملا وجود داشت. بنابراین بار اول نیست، من فکر میکنم این ادامه همون سیاست گذشته است.
فکر میکنید موفق بوده این طرح‌ها و تلاش‌ها؟
ببینید، فراموش نکنیم که امکانات اقتصادی این کشور عمده اونها در دست دولت مردان هست و اونها هستند که فرصت‌ها و امکانات رو تقسیم می‌کنند. شاید همین دلیل هست که در واقع هیچ تناسبی بین تحصیلات عالی دختران ما و ورود اونها به عرصه کار و ورود اونها به عرصه‌های مدیریتی و اجرایی کشور وجود نداره. در واقع این بی‌تناسبی شاید نتیجه همین طرح‌هاست و حالا که در واقع خیلی هدفمندتر و خیلی مشخصتر و جزئی‌تر اینها وارد زندگی خصوصی آدم‌ها دارن میشن و به طور مشخص حتی دختران مجرد و زنانی که در واقع فرزند ندارن رو محکوم میکنن، یعنی من این طرح رو یک مجازات میدونم برای زنان و دختران مجرد و زنانی که متأهل هستن اما بچه ندارن و من متاسفم که یک دولت و یک حکومتی برخلاف همه جای دنیا که تمام همت خودش رو برای خدمت کردن و برای پیشرفت همه مردم کشور میذاره، این چنین در واقع جلوی نیمی از جمعیت کشور صد ایجاد میکنه. این عملا مجازات کردن زنانه.
آسیا امینی بود از فعالان حقوق زنان در گفتگو با شیرین فامیلی. وزیر امور خارجه ایران اما در آخرین نشست خبری خود از توافق با روسیه بر سر احداث چندین نیروگاه جدید خبر داده و گفته است که به زودی تفاهم‌نامه‌ای در این باره میان تهران و مسکو امضا خواهد شد. بشنویم جزئیات بیشتر را از آنا رئیس‌کیا.
علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه دولت دهم یکشنبه در نشستی به خبرنگاران اعلام کرد که صحبت‌های اولیه با روس‌ها برای ساخت چندین نیروگاه اتمی انجام شده و تفاهم‌نامه در این زمینه به زودی میان طرفین به امضا خواهد رسید. او جزئیات بیشتر در این باره ارائه نکرد. این خبر هنوز از سوی مقام‌های روس واکنش نداشته، اما به تازگی سرگئی کیریانکو رئیس روساتوم که بر رادیو اکو مسکو مصاحبه می‌کرد مجدداً تأکید کرد که روسیه هیچ برنامه‌ای برای ساخت نیروگاه‌های جدید اتمی در ایران ندارد. سرگئی نوویکوف سخنگوی روساتوم به رادیو فردا گفت که توافق مشخصی صورت نگرفته، اما چنانچه چنین توافقی حاصل شود به موقع خود اعلام خواهد شد. او همچنین افزود:
финансовая сторона вопроса на самом деле является печальной, потому что в сегодняшнем положении российской компании
حقیقتاً بود مالی نیروگاه اتمی بوشهر برای ما غم انگیز است. شرکت اتم استروی اکسپورت پیمانکار این پروژه بعد از این همه سال نه تنها به فکر سود نیست که تمام تلاشش بر این است تا ضرر ندهد و اگر امروز چنین قراردادی امضا میشد ابدا حاضر به این کار نبودیم. این وضعیت بر طرح‌های آتی نیز سایه انداخته. ریسک‌های سیاسی بر اقتصاد پروژه تأثیر می‌گذارد.
محمود احمدی نژاد که اواسط تیر ماه با ولادیمیر پوتین در مسکو دیدار داشت، نیروگاه بوشهر نماد همکاری‌های سازنده میان ایران و روسیه دانست و اظهار کرد که این الگو را میتوان توسعه داد و نیروگاه‌های جدیدی ساخت. او با اشاره به اینه که مذاکرات اولیه در این باره صورت گرفته، از پوتین خواست دستور دهد تدارکات این کار به پایان برسد و طرفین وارد مرحله اجرایی شوند. رئیس جمهور روسیه به این درخواست پاسخ نداد، اما اخیراً سرگئی ناریشکین رئیس دوما که برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی به تهران سفر کرده بود، به رسانه‌ها گفت که امکان آن وجود دارد تا رایزنی‌ها درباره طرح‌های جدید اتمی با ایران ادامه یابد. الکسی مالاشنکا کارشناس مرکز کارنگی در مسکو میگوید سردی روابط مسکو واشنگتن میتواند باعث بهبود روابط مسکو تهران شود.
для России нормальные отношения с Ираном, даже добрые отношения с Ираном это некий повод показать, что Россия
برای روسیه مناسبات عادی و دوستانه با ایران فرصتی است تا مسکو خود را به عنوان نیروی مستقل در عرصه بین المللی نشان دهد. از سوی دیگر اخیراً نشانه‌هایی می‌بینیم که روابط مسکو و واشنگتن رو به سردی نهاده و کرملین به سمت نیروهای گرایش پیدا می‌کند که سیاست‌های ضد آمریکایی را دنبال می‌کنند. البته آینده مناسبات مسکو تهران از جمله همکاری میان دو کشور به آن بستگی خواهد داشت که مقام‌های ایرانی به چه سوی حرکت کنند.
روسیه و ایران در حال بوشهر طرح موافقت آمیز دانستند و پروژه های جدیدی در زمینه انرژی اتمی در ذهن می پرورانند که دو سال پیش کمیته بررسی وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر در مجلس در گزارش صراحتا روسها را مقصر تأخیرهای مکرر در راهندزی نیروگاه دانست. اسکر جلالیان عضو این کمیته که در مرداد 1390 با رسانه ها گفتگو می کرد اظهار داشت با وجود اینه که نیروگاه بوشهر برای ما سه برابر یک نیروگاه اتمی هزینه داشته، هنوز هم در تعهد روسها برای تحویل به موقعان شک داریم. در روزهای گذشته رئیس روساتوم اعلام کرد که روند تحویل نیروگاه اتمی بوشهر به طرف ایرانی رو به پایان است، اما از مشخص کردن تاریخ دقیق سر باز زد.
همچنان مسئله بین المللی رو ادامه میدیم. سندی محرمانه در اختیار سایت خبری مجله شپیگل قرار گرفته که نشان میدهد سازمان امنیت ملی آمریکا نه تنها آلمان بلکه کشورهایی مثل ایران، چین و روسیه را هم هدف عملیات جاسوسی خود قرار داده بوده است. این سند محرمانه از جمله مدارکی است که از طرف ادوارد سنودن، کارمند پیشین سازمان امنیت ملی آمریکا افشا شده. شهرام میریان و گزارشی در همین زمینه.
در اوائل خرداد ماه امسال شمار فراوانی از اسناد محرمانه سازمان امنیت ملی آمریکا از طرف ادوارد سنودن، کارمند پیشین این سازمان که چند روزی است به روسیه پناهنده شده، انتشار یافت. در این اسناد نشان داده شد که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا چگونه ارتباطات اینترنتی و شنودهای تلفنی را در دنیا زیر نظر داشتند. حال یکی از این سندها در دسترس سایت خبری هفتنامه شپیگل قرار گرفته که در آن ضمن پرداختن به فعالیت‌های جاسوسی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در آلمان به عملیاتی از این دست در دیگر کشورها از جمله ایران، چین و روسیه هم اشاره شده. در این سند که تاریخ آوریل 2013 یعنی 4 ماه پیش را بر پیشانی دارد، به اولویت‌های امور اطلاعاتی آمریکا اشاره شده و آلمان، فرانسه، ژاپن، ایتالیا و اسپانیا جزء کشورهای متوسط رده‌بندی شدند. در این سند در مورد آلمان گفته شده تمرکز دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا بیشتر بر سیاست خارجی، مسائل مربوط به ثبات اقتصادی، صدور جنگ‌افزار، فناوری‌های نوین، سلاح‌های پیشرفته متعارفی و بالاخره داد و ستدهای جهانی آلمان دور می‌زده. سایت خبری هفتنامه شپیگل سپس واکنش دولت آلمان را نسبت به فعالیت‌های جاسوسی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در این کشور ضد و نقیض ارزیابی کرده و افسوده منتقدان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و وزیرانش را متهم می‌کنند که چرا علاقه‌ای در روشنگری فعالیت‌های جاسوسی آمریکا در این کشور از خود نشان ندادند. شپیگل آنلاین، آنگاه به سند محرمانه سازمان امنیت ملی آمریکا باز می‌گردد و می‌نویسد یکی دیگر از فعالیت‌های جاسوسی این سازمان بر اتحادیه اروپا متمرکز بوده و سپس از ایران، چین، روسیه، پاکستان، کره شمالی و افغانستان هم به عنوان هدف‌های اصلی عملیات جاسوسی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا یاد می‌کند. در این راستا اما بر پایه این سند افشا شده دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا اهمیت چندانی برای بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله جمهوری چک، فنلاند، دانمارک و کرواسی قائل نبودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب ساعت 8:24 دقیقه صبح هست در تهران و شما همچنان همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. میدونید که در پایان صبحانه با خبر معمولا براتون یک قطعه موسیقی پخش میکنیم. امروز هم یک قطعه موسیقی بدون کلام براتون در نظر گرفتیم. کاری زیبا با نام رقص آتش از ساخته های ارسلان کامکار با هم میشنویم. و 26 دقیقه صبح هست. از شما که از ساعت 7 صبح با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا ما رو همراهی کردید خیلی سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمونید. وعده ما 7 صبح فردا یک صبحانه با خبر دیگر. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم روزی درخشان پیش روتون باشه. خدا نگهدار.